ما توی کافه فردا میشینیم سر میز دور هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح کنار هم، این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدش هم دوباره آهنگ. برو بریم
سلام، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. من مهدی طه‌پاس هستم.
من جلال سعیدی.
من شهرام ابراهیمی.
من ملینا خورشیدیان.
و ما همگی اینجا در پوست خود نمی گنجیم، چون داریم درهای 36مین کافه فردا رو در 10مین روز از اسفند 1403 به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم. آقا جلال، چی شده؟ چرا یه همچین حال سردردطوری داری؟
والا داشتم ویدیوی یه مناظره ای رو توی تلویزیون ایران دیدم و سرم که هیچی، اصلا همه جام درد گرفت.
آقای عزیز،
شما
ساکت باشید.
خب با عرض معذرت از شنوندگان عزیزمون که احتمالاً که نه 100% سرسام گرفتن همین اول کاری.
واقعا ببین مجری قشنگ مثل این شوهر خاله سلطلبه بود که وسط دعوای فامیلی سعی کرد وساطت کنه، ولی هیچکی هم بهش گوش
نمی‌داد. سمت البته شوهرعمه ها بیشتر اینجوری بودن. فکر کنم ولی جلال دعوا سر استیضاح همتی وزیر اقتصاد بود.
آره دیگه، اینا نه اینکه خیلی همشون شهید خدمتن و شهوت کار کردن برای مردم دارن، اینه که اینجوری به جون هم میافتن.
و واقعا وقتی جلوی دوربین اینجوری به جون هم میافتن، ببین در خفا چه میکنن،
یعنی چون به خلوت میرود آن کار دیگر میکنن.
کدام کار دیگر
بگم؟ خودت خواستی و میگم حالا مدی برای رفع سرسام بگم که حالا حرف از شهید و اینا زدیم، یه ویدیو هم از این شهید هلیکوپتر اومده، اونم خیلی جالب بود.
رئیسی رو میگی؟ اون یعنی از اون دنیا ویدیو میفرسته؟
نه، ولی یه تصاویر اومده بود بیرون از یه کارگاه مجسمه سازی که داره در مقیاس وسیع سردیس رئیسی تولید میکنه.
واقعا چرا آخه؟ بعد میخوان چیکار کنن با این همه سردیس رئیسی؟
آره بنده خدای رئیسی همه چیش خنده‌دار از آب در میاد دیگه، سردیساش هم بیشتر شبیه جای یخی شده بود. راست
چه با مزه، مثل این ظرفا بود که توش آب پرتقال اینا میریختیم آلاسکا درست میکردیم.
ای وای، من فکر کن بستنی یخی رئیسی درست کنی، بعد با چه روی لیسش بزنی.
ببین فکر کنم اگه همچین بستنی یخی بیاد بیرون، دیگه هیچی از سمت این محصول جذاب نمیره.
آره بابا، زشته یه رئیسی یخی بگیری دست لیسش بزنی، مردم چی میگن؟
بگذریم آقا، ولش کن.
من میگم چرا حالا سردیس هستن، چرا دیسای دیگه درست نمیکنن از ایشون؟
مثلا چه دیسی؟
دستدیس، پادیس، اصلا تهدیس.
میگم مسئولین رسته‌ای کنم.
با تشکر.
یا خدا، من سبزی فروش بله، من تنگی میخوام بله، فقط پنجی میخوام بله، بودو جنگی میخوام بله، اما هر چیزی رو هر جا بخوای در جا میاره، اما محصولاتش ارگانیکه اما خیاره. تن سبزه مثل آبوکادو، نان اسمیدی میشه تو تا صبح، اصلا هر جایی میشه و تو پتو، تو هم غرقیم مثل آفوگاتو. این مریلاس، اون نازیلاس، هی فلرت فلرت با کیلاس، تیکو تکم که مال پتیلاس، نخواهد دور گرفت قدیاس، اومد و زد گیلاس به گیلاس، گفت اینم از اون به گیراس، کرم داره خودش تکیلاس، تا دیدمش موهام اپیلاس. آت نگو بگو آش دهن سوز، بله خانوم شاسی داره ده تای لنگ رود. بله با کسی جایی تو دیدی منو چند روز، اگه به خدا جی اف من نیست فقط دوستمه. دوست
شب همین حدودا مخ زدم مقیم اروپا، 25 روپا مکوتا پاشنه هاش بلند لوبوتا، میکاپم زیاد میدی تو صورتی شد لپا زیزی کن، میده واسم تکون سیلیکون میدم شباش من کیف پول، پارتی پر از مدل پده این دادا شام کزه گانه، ترک کنیم این کوکین اوکی شب روی یاد دوبه دوبه، جمعه آجم جمعه را مست میرسیم هتل ما، سلطانی مثل سلیمان صبح نشی با صبر خان.
تن سبز مثل آووکادو نان اسمیدیم شد تو تسو، اصلا هر جایی میشه و تو پتو، تو هم غرقیم مثل
آقا سامیر اومد.
ساکت باشی، من باز امام گرفتم روز کلا. ساکت باشی، میخوام سوال کافه فردای 36 رو بخونم. خب میدونید که طبق روال همیشه ما یه سوالی داریم و دوستان عزیزی هم تماس میگیرن، کامنت میذارن و حالا به اونا هم میپردازیم. پرسیده بودیم که با توجه به این که در هفته های اخیر مملکت از این تعطیلی به اون تعطیلی منتقل شده و ناترازی در همه عرصه ها منجر به این شده که لقب تعطیل ترین کشور نیم کره جنوبی و شمالی و هما و همه رو به دست بیاریم، شما به ما بگید نظرتون در مورد این همه تعطیلی و دلیلش چیه و تو این چند دهه چی شده که اینقدر همه چی تعطیله؟ آمتی چی شده؟
چی شده آقا؟
چی شده؟ حالا بزنیم مردم جواب بدن.
ببینیم چی گفتن.
به نظرات
سلام. این همه تعطیلی به خاطر مدیران و وزرای کشورن که از کودکی همیشه دنبال تعطیلی بودن که بپیچونم و سر کلاس نرم. حالا که به قدرت و مقام و منزلتی رسیدم و میتونم به راحتی با یک امضای کوچولو تعطیل اعلام بکنم، چرا که نه؟ اینا فقط جمعه ها رو میگن بریم نماز جمعه، بقیه روزا تعطیل.
بله، دست
شما درد نکنه. نماز جمعه تعطیل میشه؟ یعنی
نماز جمعه میشه؟ نه دیگه گفتن فقط جمعه ها میرن نماز جمعه یه کاری انجام میدن.
راست، نماز جمعه باز، جمعه ها باز، بقیه هفته تعطیله.
راست میگی، راست میگی. بله، آقا شهرام چی میشه الان؟
الان آقا شهرام میره بالا
تعطیل کنیم.
من عربی گذاشته الان من میرم رو میز. و
ساکت
پس تعطیل نمی کنیم دیگه.
بیا چشم. خب دوستان، همونطور که تو سوال برنامه هم جلال اشاره کرد، یکی از مهمترین خبرهای این روزهای مملکت ما تعطیل شدن تقریبا سراسری کشور در روزهای متعدد زمستان اخیره.
بله، و مسئولین کشور هم دلیلی که برای این تعطیلی ها ذکر میکنن چیه؟ ناترازی انرژی. بدی واقعا در حق ما در زمان بچگیمون ظلم شده.
چرا؟ چطور؟ مگه همین که آقا هم گفتهش تو تلفن؟
آره دقیقاً همون که ما که مدرسه میرفتیم باید چشم میکشیدیم یه ابر خشمگینی چیزی بیاد، یه برف اساسی بباره، آیا تعطیل کنن مدرسه رو آیا نکنن، آخه این چه بحثیه.
دقیقاً، تازه همون هم که نسیه بود و معمولا مدارس بالای شهر تو تهران تعطیل میشد.
یا هم که سب میکردم ما بریم دوره راهنمایی مثلا، بعد دبستانی‌ها رو تعطیل میکردم. واقعا نسل حیوانه کی بود.
حالا بگذریم، فرق اون موقع با الان اینه که الان تعطیلی‌ها همه ادارات و دستگاه‌ها رو در بر می‌گیره، ولی اون موقع‌ها تعطیلی‌ها در حد مدارس بود.
آره، و این مسئله انقدر پررنگ شده که خبرنگارا رفتن سراغ وزیر آموزش پرورش و ازش پرسیدن
در این تعطیلی‌ها واقعا ضربه زده به نظام آموزشی کشور، الان چه برنامه‌ای داره وزارت آموزش پرورش؟ چون بعضی من شنیدم مثلا آموزش مجازی را بعضی جاها میگن انجام ندیدیم.
اولا تعطیلی‌ها تصمیم حاکمیتی و اولویتایی است که شامل حال ما تنها نیست، صنایع رو تعطیل می‌کنن، دستگاه اداری همه تعطیل میشه. این تصمیم دولت و تصمیم حاکمیته که همه در طبیعتاً باید تبعیت کنیم. ما برای جبران بخشی از اینا هم که داریم از دست میدیم ان شاء الله برنامه بزنیم.
بله، جالبه برای توجیه میگه فقط مدارس تعطیل نیست، همه صنایع و ادارات تعطیلن. و آقا جلال، به نظر شما این الان شد دلیل؟
نه. ساکت باشن.
بله،
ولی خب این برادرای روزنامه همشهری رفته بودن چرتکه انداخته بودن که ببینن هر کدوم از این تعطیلیات چقدر داره به کشور ضرر میزنه،
و بر اساس این محاسبات این برادرها فقط یه قلم ناشی از ضرر این اثرات اقتصادی تعطیلی ادارات و کارمندان و دولت رو حساب کردن، شده روزی 7600 میلیارد تومان.
یا همه این ناترازی های دو عالم، روزی 7600 میلیارد ضرر رو چجوری می‌نویسن؟ نتی چند تا صفر داره؟
والا
عدد رو
نمیدونم ولی اینو میدونم که خیلی
بله برای ماها که از این عدد رو سردن نمیاریم همون بگیم خیلی هزار میلیارد تومان فکر کنم سنگین تره دیگه این
بله ولی دوستان یه وقت فکر نکنید که ماجرا به همین جاها ختم شده ها
نه.
مثلا یه قلم انجمن فولادسازان اعلام کرده بود که هر روز از تعطیلی ها فقط به صنعت فولاد روزی 370 میلیارد تومان ضرر میزنه.
مهدی برای اینکه بفهمیم این عدد چقدره من یه راهی کشف کردم.
خوبه بگو واقعا هم نیاز داریم که بدونیم این اعداد یعنی چی.
ببین اون اختلاسه بود زمان احمدی نژاد که بعدش خاوری مدیر عامل بانک ملی رو گرفتن و فرار کرد رفت کانادا و هنوزم همونجاست.
بله
اون رقمش چند بود؟
اون رقمش 3000 میلیارد تومان.
باریکالله. خب گفتیم ضرر روزانه به صنعت فولاد در اثر تعطیلات چند بود آقامتی؟
370 میلیارد تومان.
خب دیگه یعنی الان 8 روز یه بار اندازه یه دون از اون اختلاسه داره کشور در اثر این تعطیلات ضرر میده و فقط در چی؟ در صنعت فولاد.
خیلی آقا جلالو خیلی تخفیف بده برادر.
من چی کاره بیدم آخه؟ نماینده مجلسش هم کم آورده این وسط.
امروز اغلب استانهای کشور تعطیلن. دلیل تعطیلی هم ناترازی انرژیه. مردم مرتب به تمام ما تک تک نماینده برادر و خواهر تو همین یک هفته اخیر دو هفته اخیر چقدر به شما اعتراض کردن که چرا مملکت تعطیله؟ کی باید پاسخگوی این تعطیلیا باشه؟ خب من سوال از وزیر نفت مطرح کردم هفته پیش نشد. امروز هم که یه دستور دیگر گذاشتی الان میخوان وارد بودجه بشین نه. هفته بعدم که میفرمایند که میخوایم وزیر اقتصاد رو استیضا کنیم برای مجلس زشته که توی یه هفته هم یه وزیر رو استیضا کنه هم به یه وزیر کارت زرد بده. خب باشه هفته بعدم نه. هفته بعدش هم که تعطیلی مجلسه. هفته بعدش هم که عیده.
بله وسط این همه خرابی و تعطیلی و ضرر تو مجلس هم دارن بازی میکنن دوره هم از این هفته به اون هفته.
بله فکر کنم مثلا مسئولین دم عیدی بیشتر درگیر خونه تکونی و گردگیری و این حرفا اصلا وقت ندارن به این مسائل پوچ و بیارزش بپردازن.
البته آقا جلال وزیر نیرو ظاهرا نظرش با ما فرق میکنه ها. بله ایشون ظاهرا در یک جهان موازی به سر میبره.
آقای وزیر نیرو که طبیعتا بخش عمده ای از این مشکلات زیر سر ایشون و دستگاه زیر نظرش هستن فرمودن که جمهوری اسلامی ایران در صنعت برق به جایگاه ممتازی در جهان دست یافته و اکنون جزو کشورهای برتر در تولید و صادرات تجهیزات برق می باشد.
واقعا چی بگیم به ایشون که هم قابل پخش باشه هم حق مطلب ادا کنه.
ما متاسفانه دست پامون بسته است و به ایشون میتونیم بگیم بی ادب بی تربیت بی متانت نامدیر ناتراز پر ادعای ناوزیر. ولی خوبیش اینه که شنونده هامون میتونن راحت باشن.
یه چیز دیگه میتونیم بگیم.
چی بگیم؟
ساکت
باشی داره.
بله شما شنوندگان عزیز راحت باشید از طرف ما نایب زیاده.
اونا ساکت باشن. شما راحت باشید.
بله
اینجوری. ولی متی این همه تعطیلی فکر کنم حتی برای دیگه بچه‌هام ضرر نداره.
ضرر نداره.
مزه نداره.
هیچ چی نداره. بله این تعطیلی هم مثل میزان آقا جلال چیه؟
مثل
شنبلیله توی قرمه سبزی.
آفرین. یعنی وقتی قرمه سبزی رو میچشیش باید بگی آها این شنبلیلش نه زیاده نه کمه. قد آغوش منه
عزیزم. البته این قرمه سبزیه رو خانم گوگوش باید درست کرده باشه فکر کنم.
دقیقاً. راستی میاد یه سوالی برام پیش اومده چرا شنبه لیله؟ چرا مثلا جمعه ها لیله؟
آقا جلو زدید جاده خاکی ها.
بابا سوال برام دیگه جمعه به این خوبی کافه فردا هم هست تازه چرا جمعه لیلیست؟
ببین به نظرم فکر کنم که میگم برای شما یه جمله لیله هم بکارم.
اصلا بگو هفته لیلهش کنن تا هیچ روزی شاکه نشه همه لیله باشن دوره هم.
باشه لیله.
ممنون دیده.
تو رو نمیدونم ولی من دلم میخواد برم یه ماه تعطیلات بزنم یه جای دور که دیگه کسی نیاد سمتم. من دیگه خستم از این آدم برفیا که تو قلبشون سیاه همینم شب بارم و بستم. من دیگه رفتم دوشم اینجا زیاده توشم همه دهنم گوشکم میخوام ببرن همه منو از یاد فراموشم نمونه ازم رد و من این آدم سرد و خرابش کنم هرچی بود و بسازمش از نو میسازمش از نو میسازمش از نو من میسازمش از نو میسازمش از نو میسازمش از نو.
سلام به همه کافه فردایا درجه خواستنی. من چند وقتی یاد اون عروسک توی کلاه قرمزی افتادم که گدا بودش میومد میگفت نداریم. حالا دقیقا اینم همینه که گاز نداریم آب نداریم برق نداریم کلا نداریم تولید نداریم، هیچی نداریم آقا، هیچی نداریم، یعنی کلن نداریم. و فکر میکنم که باید از این به بعد به اونایی که میان کشتی من دو کشورمون همون دم در بنویسن به یک کشور نداریم خوش اومدید، و بعد عکس اون گدایه رو بدارن به عنوان رئیس جمهور کشورمون. فکر میکنم الان اون شده رئیس جمهورمون. قربونتون، چکریم.
فرید سلام، اومدم. فرید
اومدم، کجا بودی تو الان؟
خوبی؟
درود بر تو.
چه خبر؟
تو چه خبر؟
عرضم به حضورت که خبر زیاده.
آقا این کارهایی که شما میکنین تو کافه،
بله،
کارهایی که خطری تهدیدش نمیکنه.
از چه لحاظ؟
از لحاظ اینکه هیچ
AI نمیتونه،
آره AI نمیتونه بیاد یه قهوه بده دست ما. در صورتی که من اینجوری برعکس قدیمو فکر میکردم، مثلا بچه بودم میگفتم آینده میشه، بعد همه این کارهای الکی، این ظرفا رو بیا جمع کن، سفره رو تمیز کن، اینا رو میدیم این ربات ها و AI و اینا انجام میده، ما خودمون میشینیم کارهای خلاق میکنیم. الان برعکس شده،
کارهای خلاقو دارن AI انجام میدن،
بر ما باید ظرفا رو بشوریم.
ببین به اونجا هم فکر کنم برسه ها، یه سری
بابا امیدوارم
ربات
برسه،
خورده پا بیان،
امیدوارم برسه.
بعد اون وقت ما چیکار کنیم؟
ول کن دیگه، از ما گذشته دیگه.
آره
این زندگی دیگه ارزشش نداره.
من فکر کنم آدم ها اون موقع مثلا به جای اینکه برن مثلا بیت کوین و طلا و فلان و اینا بخرن، دارایی آدم‌ها میشه اینکه چند تا ربات دارن، و آدم‌هایی که ربات‌های بیشتری دارن ثروتمندتر میشن.
آره یه چیزی حالا میخواستم بگم، ما برای بحث دیگه اومدیم امروز صحبت کنیم.
برای چه بحثی اومدیم صحبت کنیم؟
خواستم راجع به این داستان مارکت رمزارزو بگم که ترکی 1.5 میلیارد دلار، یعنی به اون ارزش اتریوم دزدیده شد از یه صرافی که خیلی تاثیر داشت، هم خبرش خب هم خود 1.5 میلیارد دلار ارزش اون اتریوم ها بود.
معلوم نیستش که چجوری،
چرا دیگه یه چیزایی فهمیدن. ببین کیف پولای دیجیتال دو تا حالت دارن.
به ذهنم رسید یه بار بیایم بشیم راجع به این داستان حرف بزنیم، چون من برخورد میکنم در فضای مجازی مال باختگان رمز ارز هر از گاهی میان یک خلاصه آهناله سر میدن که زندگیمون رفت.
آره
زدن و خالی کردن.
خب این که خیلی اصلا کلن هر بحثی رو راجع به رمز ارز ما میخوایم شروع کنیم،
امیدوارم که این بحث به آخر برسه، چون همینجور داریم چیزهای مختلف
آره.
رو
میریم
جوش میپریم به بعدی.
بخت هست اگه نیست من هم یادم برم.
نه باش. خب
ببین چیزی که باید بدونن،
خب بختمون داره تموم میشه.
خب خدافظ.
نه بشیم بشیم.
شهرام صدای من درسته؟ من صدای خودم کم میشنوم. درسته. اوکی جونم باید بگه که هر موقع که میخواین راجب همچین چیزهای سرمایه گذاری مثلا توی رمز ارزها، توی هر چیزی البته، میخوای یه کاری بکنی که میری تحقیق میکنی، خودتو باید سرویس کنی، پولتو بذاری اونجا. تو میخوای یه ماشین هم بخری، میری سی تا ماشین سوار میشی، بالا پایین میکنی ببینی که چه میدونم این 1 میلیارد تومانی که داری میدی اینو بخری ارزششو داره، نمیدونم ضرر نکنی، تو جاده نظارته. دیگه وقتی میخوای سرمایه گذاری کنی که خیلی باید حواست بیشتر جمع باشه، و راجع به چیزای جدید که انقدرم توش ریسک هست که دیگه هیچی به هیچی، آرومونه که اصلا هیچ. حالا من به عنوان کسی که دنبال میکنم اینا رو، میخواستم این مسئله رو توضیح بدم که چی میشه که اصلا میشه دزدی کرد. یه کیف پولایی هست که تو این چیزای دیجیتال توش نگه میداری،
مجازی.
حالا این کیف پولا دو تا حالت دارن، تو انگلیسی بهشون میگن هارد و کولد، گرم و سرد. خیلی خلاصه بخوام بگم، وارد جزئیاتش نشیم، اون کیف پولی که به اینترنت وصله بهش میگن گرمه، اون کیف پولی که به اینترنت وصل نیست سرده. تو میتونی بذاریش روی چیزی مثل شبیه مثلا یه USB از این مموری، آره از این شبیه ایناست که میتونی
تو
بذاری.
فیلم ها دیدم.
آره یه جا قایمش میکنی برای خودت، و یه رمزی داره و یه سری سوال جواب میدی اینا که به این اطلاعات این بتونی دسترسی داشته باشی.
یک سریالی هست که بهت هم دادم و گفتی من هرچی بهت پیشنهاد بدم میبینی و هنوز ندیدیش، به اسم تالسا کینگ، همون که سیلوستر استالون بازی میکنه.
میبینم.
یک جاییش میره یه بابایی یه فلش از یه جایی میاره و از همینا روش داره.
آخ.
خب
خلاصه حالا این شرکت بای بیت که بهش حمله شده، این صرافیه، یه سری کیف پول سرد داشته برای امنیت در حقیقت اون چیزایی که اون اتریومایی که در گردش بودن، که این هکر رو میان به اونا حمله میکنن. در حقیقت یعنی به جایی حمله میکنن که این انتظارشو نداشتن.
چجوری اتفاق میفته؟
نمیدونم، باید از هکر رو بپرسیم اونا رو. خوب هم نیست اگه میدونستم هم نبا میکنم.
آره راست میگی.
ولی فهمیدن که انگار این گروه هکری یه ربطایی به کره شمالی داره، و تونستن با جابجایی این رمز ارز توی چند تا کیف پول دیگه نهایتا یه مقدارش هم حتی بشورن و خارج کنن، نقدش بکنن. ولی خب آره، خیلی تاثیر بدی روی مارکت داشت. بیت کوین افتاد، بدتر از اون خود اتریوم افتاد. ولی بعدن مدیر عامل همون صرافیه گفت که خیالتون راحت باشه، اینا کیف پولای سرد بوده، پولای شما سر جاشه، ما اون ضرری که کردیم و رفتیم یه پولی از چند تا جای دیگه گرفتیم گذاشتیم سر جاش و اتفاقی نمیفته. ولی همچنان تو این دو روزه بیت کوین که رکورد زد از نوامبر تا الان پایین تر از 89 تا نیومده بود که اومد.
به قول امام ره الان صداشو میشنویم. ببین،
توته در کار است، توته بزرگ در کار است، توته ها در کار است.
توتعه در کار است، توتعه بزرگ در کار است،
امامو
توتعه ها در
میگی
کار است.
میاد
میگی میاد اصلا. بله، ببین حالا ممکنه که توتعه در کار باشه ها، یعنی کار افرادی باشه که دنبال انداختن مارکت بودن،
حالا اینو بهت بگم،
کاری بکنن که مارکت بیفته برن بخرن،
میرن میخرن. تو همچین شرایطی کم هم نبودن آدمایی که رفتن خریدن، و مخصوصا حالا کشورها یا اینستیتوشن های بزرگ، مؤسس های مالی بزرگ. یه کانسپتی هست، یه مفهومی هست توی این ارزهای دیجیتال، مخصوصا وقتی که میگم بولدران در دوش گاوی که فعلا همه منتظرن که قیمت رو بره بالاتر، وقتی همچین اتفاقی میفته میگن که باید دیپ، اون تا ارزو میشه هرچی میتونی پس انداز کن بخر. همچنان فکر میکنم که آره، این موقعیتایی که فعلا اونا ازش میتونن استفاده بکنن، ولی هیچ چیزم معلوم نیست که بالا پایین نداره. یهو میبینی که دیگه میریم سراغ مارکت خرسی و میره که تمام
مارکت
بشه.
مارکت خرسی چیه؟
مارکت خرسی مارکتیه که بر اساس حالا توی معاملات مالی میگن شورت کردن، یعنی تو روی این سرمایه گذاری میکنی که قیمتش میاد پایین تر، روی پایین تر رفتن چیزا در حقیقت حساب میکنی و سرمایه گذاری میکنی. چون برای کسایی که تو بازار مالی هن میدونن، تو هم میتونی بر اساس اینکه یه چیزی میره بالا سرمایه گذاری کنی و سود کنی، هم بر اساس اینکه میره پایین در حقیقت سرمایه گذاری کنی و سود کنی.
میفهمم چی میگی ولی متوجه نمیشم.
آره حالت جونم برات بگی که توی این
واقعا میخوای ادامه بدی وقت نداری.
بابا بذار بگم، یه خب رقیبی برای چت جی پی تی اومده، نمیشه بدون هوش مصنوعی برم که رقیب که آره چه عرض کنم، گروک 3 از سرویس های ای آی که توسط شرکت ایکس ای آی آقای ایلان ماسک اومده بیرون، میتونین برین خیلی راحت دسترسی بهش اگر که ایکس یا توییتر سابق و اپلیکیشنشو داشته باشین استفاده بکنین. اون گوشه چیزی هم اومده به نام گروک که میتونین برین باش چت بکنین، میری حرف میزنی دیگه، ببین که چه شکلیه چه شکلی نیست و این حرفا. میتونید مثلا تفاوت بارزش شاید این مدل فکر کردنش باشه که استدلالی داره، وقتی فکر میکنه مرحله‌ای فکر میکنه و بهت میگه که چه جوری داره فکر میکنه که به این نتیجه میرسه، و میتونی هم مثلا بهش بگی یه عکسی هم برام درست کن که توی حالت رایگان چت جی پی تی اون عکس رو برات درست نمیکنه. بله
خب دیگه
ادامه بدم پس.
ادامه بده. خیالت راحت.
اوکی یه چیزی هم میخواستم
یه دقیقه بیا بریم این پشت این قهوه ساز جدید رو نشونت بدم.
ببین من باید یاد بگیرم که اصولا دیگه کارهای دستی بکنم، چون حس میکنم هر کاری الان دارم میکنم هفته دیگه یه ای آی میاد جاشو میگیره. بنابراین دستگاه قهوه رو نده چون دیجیتالش هست. یه تی اگه داری بده ما اینجا یه تمیزی بکنیم.
شهرام جان اون تی رو قربون دستت بیار اینجا کارش.
حالا اینو بگم، یه رباتی خریدم شیشه رو تمیز میکنه برات. به خدا
بیا بریم الان اونجا صحبت میکنیم.
آها یه چیز دیگه بگم، این چیزایی که ما گفتیم در رابطه با بازار و اینا رو گوش ندین و تحقیق کنین برای خود. She always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say. What a blessing. She's okay alone and there's no messing.
داره میریزه داره میریزه حواس مثل داره ملک میریزه با صدا رو شما نمک میریزه داره میریزه داره میریزه
چی داره میریزه دوستان؟ سیب زمینی داره میریزه چون به حمدالله در اثر مدیریت انقلابی و جهادی و بسیار بسیار مدرن و پیشرفته مقامات کشور الان ناترازی فقط محدود به گاز و برق و آب و اینا نیست که سیب زمینی چیه؟ سیب زمینی هم الان انقدر شأن و منزلت خودش بالا کشیده که در کنار اون کالاهای استراتژیک خودش رو وارد جدول ناترازی ها کرده و الان ناترازی سیب زمینی هم داریم به حمدالله تو مملکت. حالا بشنویم دلایل چنین شاهکاری رو از زبان نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگان.
در ابتدای سال سیب زمینی تولید شد در مزارع، حتی جمع‌آوری نشد بخشی از اینها و حتی رفتیم به سمت این که بیایم خرید حالا تضمینی که با یه عدد بسیار پایین، حتی رفت به سمت خرید توافقی با قیمت کیلو 7 تا 8 هزار تومان. و الان در پایان سال 1403 چه اتفاقی داره میفته برای سیب زمینی که ما داریم واردات داریم انجام میدیم؟ با چه قیمتی صادر کردیم یه محصول رو؟ با چه قیمتی؟ و الان داریم وارد می‌کنیم با چه قیمتی؟
یعنی سیب زمینی تولید داخل رو اول صادر کردم به قیمت چند سنار چارشایی، بعد دیدن ای بابا مردم خودمون هم که سیب زمینی بازن، اونا هم سیب زمینی میخوان که، و قیمت سیب زمینی هم داره پا به پای بیت کوین و طلا و نقره و اورانیوم و فلزات کمیاب میکشه بالا. اینه که چیکار کردن؟ رفتن از پاکستان و ترکیه با قیمت چند برابر سیب زمینی وارد کردن تا بتونن قیمت سیب زمینی رو در داخل مهار کنن. یعنی الان طرح مهار سیب زمینی از رؤوس طرح‌های مهاری نظامه. واقعا باید آفرین گفت به مدیران این مملکت. اصلا باید در آینده مدیریت انقلابی با متد سیب زمینی گوجه‌ای رو تدریس کنن تو دانشگاه که دانشجو بفهمه چطوری میشه یه سیب زمینی چیه اونو هم به بحران ملی تبدیل کرد. بابا واقعا دمتون گرم. دیگه حتی منم کم آوردم جلوتون به خدا. بعد میگید چرا هی میگید داره میریزه؟ خب نمیریزه بابا، یه سیب زمینی سرخ کردن میذاشید برام بمونه. خب لام از سبا داره میریزه. دیگه چی داره میریزه؟ دلار داره میریزه دوستان خورمان. آخه شما میدونید که قیمت دلار الان یه هول خیلی کوچیک لازم داره که سد روانی 100 هزار تومن رو هم رد کنه، که با این دست برمون البته اگه برن همین تا شب عید رد نکنه خیلیه. حالا گوش کنید ببینید پشت پرده های این افزایش قیمت دلار از زبون نماینده مجلس مملکت چجوری هست.
با اون این بود که میخواستن از این افزایش قیمت ارز درآمدی حاصل بکنن برای کسب بودجه در واقع دولت.
آقای حاجی دریگانی شد؟ درآمد حاصل شد؟
درآمد طبیعتاً بله. وقتی شما ارزتون رو اون زمان مثلا با دلاری مثلا 60 تومن 10 تومن کمتر بیشتر میفروختید تا الانی که 95 هزار تومن شده، خب یه عددی ما به تفاوت میشه. البته از جیب مردم، از عموم مردم، از جیب عموم مردم در آمده رفته توی
ببینید تو رو خدا. اینا رو قبلنا تو جلسات بسیار کارشناسی تاکسی ها میگفتن، ما همه میگفتیم نه بابا اینجور نه دیگه اصلا بابا اینقدر هم دیگه، ولی الان خودشون دیگه میان خیلی رسمی اعلام میکنن. یعنی دلار فروش اصلی تو مملکت رسما خود دولته که هر جا کم میاره یا حالی به قیمت دلار میده، مردم هم میرن میخرن و اینطوری میشه که مسئولین ریالا رو میریزن تو خزانه ها. به هر حال البته شب عید اون همه حقوق و عیدی و این چیزا باید بدن، کلی هم خرج مراسم کفن و دفن شیخ حسن نصرالله اینا کردن همین چند روز پیش و پول لازمن مسئولینمون. اینه که با یه تدبیر داهیانه دارن تلاش میکنن پولای لازمه رو تأمین کنن. نه هم که دلار اصلا کلن ارث پدریشونه و طبق فتوای رهبر کبیر سابقشون که عکسش تو ماه بود دولت اصلا مالک ارز کشوره. اینه که نمیدونم اصلا چرا من دارم اینجا دست و پا میزنم و هی تعجب میکنم از این تدابیر دلار فروشانه دولت. البته نگران نباشید دوستان، به جای این حرفا هیئت وزیرانمون آیین‌نامه اجرایی جزء 2 بند ته ماده 75 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت رو تصویب کرد. چیه این آیین‌نامه؟ موضوعش تبیین و ترویج اندیشه‌های مقام معظم رهبریشون. یعنی بر اساس این مسبب دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف شدن وظایفی را با هدف ترویج منظومه فکری و اندیشه‌های رهبر انقلاب انجام بدن. می‌بینید درسته وضع سیب زمینی و دلار و برق و آب و تعطیلی و گاز و دلار و همه چی اینجوریه، ولی اندیشه های مقام معظم رهبریشون اصلا خط قرمز این هست. حالا ببینید تو بودجه چه پولای توپل مپولی زیل همین عنوان میذارن و خرجم میکنن و یه لیوان آبم روش. بله اینجوری هست. واقعا دوستان من سوال برام، چرا شما مردم اینقدر باعث افزایش آمار سرقت و خفگیری و کفزنی شدید؟ زشت نیست آخه؟ شبا قبل از خواب یه مروری نمی کنید به کارهایی که طی روز کردید و دزدی رو افزایش دادید؟ به حرف منم اگه توجه نمی کنید، به حرف فرمانده انتظامی تهران توجه کنید. جالبه
مشکلی که این روزها داریم هم با فضای مجازی هست که بعضن با یک خبر بزرگنمایی میشه چندین میلیون بازدید میخونن، بعد ایجاد ناامنی میکنه، ولی به عبارتی وسیله هم هست برای اینکه کشف جرم ما.
فهمیدین؟ اصلا همه مشکلات از این فضای مجازی شما میاد. اصلا طبق آخرین مطالعاتی که صورت گرفته همین کارهای شما باعث شده دزدا تشویق بشن که برن دزدی کنن، اونم با خلاقانه ترین روش ها تا کلیپاشون بیاد تو اینستا مینستا و معروف بشن.
ببین مثلا همین آخری خبری که همکاران ما به همین امروز توفیق دارن نشاط دستگیر کردن سارق را، این یک روز فقط 1.5 میلیون بازدید کننده، این 1.5 میلیون را ضرب در 3 نفر بکن، یه جمع 5 میلیونی ایجاد ناامنی مخرج از نظر، ولی آمار و اعداد ارقام ما نشان دهنده کاهش این سرقت ها هست.
زردان میگم چرا اصلا نمیرید کار برای فضای مجازی رو بگیرید؟ به هر حال سر و کله زدن با دزدای قلچماق و همچین بزن بهادر یکم برای مامورین خدوم نیروی انتظامی سخته، بعدم اون دزدا به این راحتی دم به تله نمیدن که یهو هم یه چاقوی قمه چیزی میکشن و مامورای شما هم که حساس گوگولی اینه که خطرناکه، ولی کاربرا رو گرفتن که کاری نداره که. کاربر فضای مجازی هم که تعدادش از دزدا خیلی بیشتر، پس اصلا بیاید به ازای هر دزدی که صورت میگیره 10 تا کاربر بگیرید، اصلا 20 تا 50 تا بازداشت کنید، تموم شه بره پی کارش این قضیه جمع بشه. اصلا تازه آمار بازداشتیاتون هم اینجوری میره بالا، کلی میتونید برید باش پوز بدید. اصلا ببندید کلا این فضای مجازی رو، بره به کارش، همش درد سر و مشکل این لعنتی. یه دزدی چیه؟ یه دزدی هم نمیشه کرد بدون اینکه کلیپش همه جا پخش بشه. بابا
یه هرچی میخوام میریزنم دارو تو زده میریزه برام، میریزه برام، بازم خالی میشه، بازم میریزه برام، بچی عواصمون میخوام میریزه الان، بازم تو تو خط میگم میریزه پرام، میریزه برام، میریزه برام، خالی میشه، بازم میریزه برام.
خب اومدم نشستم سر میز سبز، پریسم اینجا نشسته. پریس سلام.
سلام.
خوبی؟
بله.
با اتوبوس برقی یا تاکسی برقی اومدی احیانا؟
نه بابا گرون بود منم.
گرون؟ آره. خدمتتون بگم که هفته پیش بود که خبر اومد 1700 دستگاه تاکسی برقی وارد ناوگان تاکسیرانی شدن در ایران و فکر میکنم تهران. و چیه داستانش؟
حالا همچینم برقی نیستن چون الان زنه
تاکسیاش برقیه،
تاکسیا کامل برقیه. آره، من آره. چون با اتوبوس میرم میام اینا رو نمیدونم.
نه تاکسیا برقیه
خدا رو شکر، ولی اتوبوس ها ظاهرن همچین کاملا برقی هم نیست.
خب اول تاکسی ها رو بگیم
بریم سراغ تاکسی ها.
خب چرا گرونه؟ چیه قصه؟
ببین تاکسی ها 50% گرونترن و مثل اینکه کلا این تاکسی ها برای افرادی که بذات مالی درست درمونی دارن آورده شده، وارد شده. نمیدونم چرا 50% گرونتره، شاید به خاطر اینکه برق نیست.
به خاطر دلیلی که اعلام کردن این که قیمتش بالاتره و لوکسه و به همین خاطر گفته بودن که 50-80% قراره گرونتر باشه، بعد گفتن نه 50%.
خب آخه ببین این همه جوره داره به محیط زیست پس آسیب میزنه دیگه. یعنی در صورت اون باتری رو که ما در ایران نمیدونیم در نهایت میخوایم چی کارش کنیم، فکرای زیر ساختی که براش نداشتیم در ایران، که بعدن این ماشین،
حالا بعدن رو ولش کن، حالا بذار کار بکنه تا برسیم به بعدنش. اصلا سر این که این حالش قراره چجوری پیش بره تا برسه به اونی که باتری خراب بشه کلی داستانه.
ولی مثلا تو الان خودت اگر تو ایران باشی و قرار باشه تاکسی بگیری، به این فکر بکنی که خب من امروز که دیرم شده میخوام تاکسی بگیرم، به این فکر میکنم که الان به محیط زیست کمک کنم یا به خودم کمک کنم، بعد میای به خود به محیط زیست کمک کنی، میبینی که 50% باید بیشتر پول بدی، میکنین کارو؟
دیرم هم نشده باشه ممکنه که خیلیا به این فکر بکنن و انتخاب بکنن بین تاکسی برقی و تاکسی معمولی با 50% قیمت ارزان‌تر. یعنی وقتم داشته باشم به جیبم احتمالاً فکر میکنم.
ببین 50% خیلیه،
خیلی زیاده. بله اونم با این قیمتای الان.
حالا بریم سراغ اتوبوسا.
بریم سراغ اتوبوسا،
چون ممکنه به هر حال تاکسی ها رو افرادی که میتونن و پولشون میرسه بگیرن، به هر حال علاقمندان به محیط زیست ممکنه ثروتمندان باشن خیلی هاشون، ولی اتوبوسا داستانشون خیلی بامزه تره. این اتوبوسا همچنین برقی هستن و نیستن. گفته میشه که اینا موتور دیزلی هم دارن به خاطر اینکه تو زمستون بتونن از بخاریش استفاده بکنن.
یعنی بخاریش با برق کار نمیکنه،
ظاهرا نه،
گازوئیل کار میکنه
ظاهرا اینطور. یعنی اینطوری که خودشون میگن اینجوریه. البته خودشون تو دل خودشون هم یه سری انتقاداتی به این قضیه داشتن که چرا از اول اصلا این ماشینا رو جوری طراحی نکردن که بخاریش هم خوب از برق استفاده کنه. ما که تو ایران خودمون بخاری برقی داشتیم، نداشتیم المنت داشت.
بله. و راجع به قیمت این ماجرای وارد کردن اتوبوسام، یک انگار که چالش ها و تفاوت های وجود داره، اینکه چقدر هزینه شده.
ببین مصوبه ای که براش وجود داشته 2 میلیارد و خورده بوده، حالا الان میگن که 13 میلیارد براش هزینه شده و انقدر که این رقم ها هیچ کدومشون اصلا معلوم نیست که واقعیه یا نه، که یه جایی 9 میلیارد و اینا همه به یوروه ها.
بله.
یه جایی هم راجع به 9 میلیارد حرف زده شده، یه جایی هم حتی گفتن 5 میلیارد یورو. یعنی در این حد فاصله های نجومی بین ارقام وجود داره و هیچ کدومشون هم موثق نیست.
و این کارهایی که شهرداری تهران آقای زاکانی کرده.
بله.
و خدمتت بگم که اون دیزلی که روی این اتوبوس برقی ها سوار کردن برای اینکه بخاریش توی زمستون کار بکنه چه چالشایی داره، چی میشه بعد، دود میکنه انگار.
100% دود میکنه. خب اصلا برای همین دارن این اتوبوس‌های برقی رو میارن و حالا یه سری تراموا و اینا هم گفته بودن که دارن راه میندازن. یعنی برای همین آوردن که اون از شهر اون دوده خلاص شه. یادت میاد تو این پایانهای اتوبوس رانی وای میستادیم این دوده قشنگ چه بویی داشت؟ همونه، وضعیت تغییری نمیکنه. الان مسئله اینه که خودشون هم براشون این سوال به وجود اومده که چرا از اول این اتوبوس‌ها رو جوری طراحی نکردن که بخاریش با برق هم کار بکنه. حالا کسی هم نیست جواب بده به خاطر اینکه خودشون وارد کردن. این دوده اگه یادت باشه تو زمستون بیشتر هم میشه، بیشتر حس میشه و اصلا زمستونا ایران و به خصوص تهران هواش آلوده تر. حالا من نمیدونم اتوبوس های برقی به جز تهران کجاها هم رفته، ولی هوای تهران رو آلوده تر میکنه. اگه قرار بود زمستونه که هوا آلوده است دوباره ما چیزی داشته باشیم که دود تولید میکنه، اصلا چرا اینا رو وارد کردیم؟
و یک ویدیویی هم در اومده بودش توی حالا فضای مجازی و اینا، خیلی شوخی کردن. یه دونه کاریکاتور اول در اومده بود که تو این چند روز خیلی تو این وبسایت ها چرخید و با شوخی کردن. یه اتوبوسی بود خاموش شده بود، بعد به راننده گفتن چرا راه نمیری، زده بود که نمیدونم برق بیاد چی بشه من راه بیفتم.
من اونو ندیدم، ولی یه ویدیوی دیگه هستش که یه دختر خانومی توی خیابون ماشین برقیش خاموش کرده، میگه ما هر دفعه حتی روزی چند بار بریم صداشو بشنویم.
آره.
ماشین برقی توی ایران داشتن اینطوریه که هر دفعه میری بیرون باید از یه نفر بخوای که بیاد به ماشینت برق وصل کنه و با یه نفر آشنا میشی.
تنها پوان مثبتش اینه که توی این باتری به باتری کردنا ممکنه عشق زندگی تو پیدا کنی. اینو سریالا آره سعی میکنم اینجور خودم رو خیلی بریم چی میشه.
سه باره داریم باتری به باتری میکنیم، هر سری دوباره خاموش میشه. باورم نمیشه الان اگه وسط کبیر یا جنگل بودیم چی؟
خب حداقل یه چیز مفید داره طبق گفته این دختر خانم.
من چیز مفید کجا
چیز مفیدشه؟ آره
اون میتونه مفید باشه، نمیدونم نظر خاص.
دیگه عشق زندگیش که ممکن گفت ممکنه پیدا بکنه
روزی چند بار
دیگه. آره دیگه روزی، آخه هر روز که پیدا نمیشه عشق زندگی. بالاخره اون لالوها ممکنه دیگه پیدا بشه و دیگه باتریش نیازی به شارژ نشه باشه بعد از اینکه عشق زندگیش پیدا شد.
ممکنه، ولی سوالی که پیش میاد اینه که چرا اینا نیاز به باتری دارن؟ یاد باشه قبلش آره. شما هم صحبتشو میکردین، اینو اگه کسی میدونه به ما هم
بگید. آره، که این آیا مثلا به خاطر کمبود این جایگاه‌های شارژه که این نیاز به باتری به باتری کردن داره، یا اینکه بعد مثلا نمیدونم استارتش مشکلی داره یا
حالا مهدی یه چیز مهمتر از شوخی که بگذاریم، یه سری راننده‌های تاکسی توی ایران خیلی معترض شدن به این قضیه که ما کلی تاکسی فرسوده اصلا الان داریم، تاکسی‌های معمولی که فرسودن جون مسافرا رو به خطر میندازن، چرا نمیایم به جاش اونا رو عوض کنیم؟ چرا باز دوباره میریم یه چیز جدیدی میاریم که اصلا زیر ساختش هم نداریم؟ حالا این دوباره دو شاخه میشه این اعتراضه، یک سری افراد راننده تاکسی هم به این قضیه اعتراض میکنن، یه سری ها هم راننده تاکسی هن هم یک شهروند معمولی که داره از بیبرقی عذاب میکشه. یعنی حرفش اینه که اگه ما برق تو خونمون نداریم چجوری میخوایم برق این تاکسی ها رو تامین بکنیم؟
و حتی اتوبوس ها
و حتی اتوبوس، حالا اتوبوس ها که خیلی برقی هم نیست،
همین دیگه چارش این میشه که وقتی که برق نداریم یه موتور دیزلی داره گازوئیل میریزیم تو.
عالی شد.
آره گازوئیل هم که کمه دیگه، مازوت تو اون نمیشه ریختش. مرسی ازت پریس که امروز هم مهمون کافه فردا بودی.
بهار گلم کر پاپاتیام دلی یاریم سان عشقم ازلدندی سن یینه ده این انسان
ال هر گلماز سانا یوریینه بن یسار یقلمام اوموزومدا بیر میلین الی وار گلدن یاند جانم سدم بیل اکوکارم
اتر کوشونا بی هر کوشونا تسلیم اولدوم قورباندارم
کاندیمدا قالدی اکلم سن ادلا هر بیر یانم
اوموتوم او گوزونه باکیور گوزونه او گون گولش دوار ترسدن بالم
برای بچه داداشام به علاوه ملینا خانوم دمتون گرم، واقعا خسته نباشین، برنامه تون مثل قرمه سبزی میمونه، هر هفته به هفته داره جا میفته، واقعا لذت میبرم، همه میزا عالیه، بهترین میز به نظرم هم میز شهرامه با میز ترانه، ولی همه چی عالیه، دمتون گرم. فقط یه گلایه داشتم، بیچاره این جلال یه هفته نبود، رفته بود تعطیلات، انقدر مسخرش کردین، بعد آهنگ مورد علاقه‌ش هم که پری پیکر بود دقیقا روزی گذاشتین که اون نبود. بیچاره این جلال،
بیچاره جلال، من اصلا اسم هنریم جلاله، من مظلوم سعیدی هستم در اصل، و به هر حال مرسی لطف کردید که تماس گرفتید. و در مورد میسترانه هم که میسترانه داریم، چه میسترانه این هفته هم و مثل هفته های دیگه، و بازم تشکر میکنم که تماس گرفتید.
گفت برنامه مون اینه قرمه سبزیه با شنبلیله،
جمعه لیله. آره ما هم جمعه لیله میریزیم تو شنبه لیله.
دستمو بگیر و خودت در کریار خوشمزه
تا که کاشی
نگیری خبر. نو اگه تو دل نداری بیرونو دل ما پا میذاری، مگه تو دل نداری بیرونو دل ما پا میذاری، حریف کریار خوشمزه دستمو بگیر و خودت ببر، حریف کریار خوشمزه نکنه دیگه نگیری خبر، مگه تو دل نداری سر به سرم میذاری، مگه تو دل نداری سر به سرم میذاری،
سر به سرم نذار میذاری
ساکت. خب دوستان، یکی از خبرهای عجیبی که توی این یکی دو هفته شنیدیم اختراع پدیده جدیدی بود در ایران به نام اتاق توبه.
بله، اتاق توبه عبارت است از اتاقی که خانم‌های بی‌حجاب یا شل‌حجاب رو به درون اون می‌فرستن و به اذن اتاق اون خانم در هنگام خروج دیگه ایمان آورده به اون چیزایی که قبلا بهشون ایمان نداشت.
اینم کار زاکانی و شهرداری بود دیگه، درسته؟ میتونه باشه تهران.
اصلا ژانر زاکانی است.
خب بشنویم توضیحات یکی از این خواهرای انقلابی رو در مورد اتفاقاتی که در این اتاق برای خانم مربوطه اتفاق میفته.
وقتی این بچه ها نزدیک به ذریح میشن، ما عینک سه‌بعدی تو چشماشون میذاریم، کامل وارد بین الحرمین میشن و فضای حرم امام حسین رو با چرخوندن سرشون کامل میبینن. نستر این سنگ حرم آقاست، سرتو بذار راحت باش، راحت راحت. خوش به سعادتت، برا منم دعا کن یادت نره ها. وقتی نگاه میکنید چونه این بچه ها داره میلرزه، انقدر این بچه ها دلاشون آماده است، انقدر عشق و علقه به امام حسین دارن.
باشه باشه، خب الان نسترن جون به مرحله چونه لرزی رسیده و بعد از این مرحله آقا متی وارد چی میشیم؟
مرحله عشق ریزی.
وقتی عشق میریزن ما اول اینکه التماس دعا بهشون میگیم، بعد میبریمشون داخل این ذریح شیش کوشه. داخل ذریح ما یه سنگی از حرم امام حسین گذاشتیم که به لطف خادمین حرم به ما داده شده. این بچه ها خلوت میکنن با اون سنگ، عشق میریزن، در کنارشون هم عکس همه شهدا هست، از حاج قاسم گرفته تا شهید نصرالله، تا آرمان، تا روح الله عجمیان، تا سلمان امیراحمدی. وقتی اونجا با این بچه‌ها که صحبت میکنیم بهشون میگیم که این شهدا رو میشناسید،
خب دیگه ترسناک شد. الان منم ببرید توی یه اتاق تاریک و نور بندازی رو عکس سید حسن نصرالله و قاسم سلیمانی، به هر چی که بخوای برات اعتراف میکنم.
خب آقا جلال اینو من یادم میمونه، شما بعد برنامه دم در باستا.
خیلی جالب بود، یکیشون به من میگفت من آرمان شکل برادرمه که تازه از دستش دادم، خیلی دلم میخواد ببینم کیا شهیدش کردن، چی جوری آرمانو زدن، سنی نداشته آرمان.
بله آخه واقعا آرمان که ایشون میگه منظورش آرمان علیوردی طلبه بسیجیه که تو جریان اعتراضات زن زندگی آزادی رفته بوده برای سرکوب و در جریان همین درگیری ها در شهرک اکباتان کشته شد.
حالا این کاش این خواهرمون که اینقدر وقتی آرمان میکنه یه حال خاصی هم بهش دست میده، یه چند تا عکس هم از معترضین کشته شده در اون اعتراضات میذاش قاطی اون عکسا، پای دوری نمیرفت کنه.
معترضینی که طبق گزارش ها تعدادشون حداقل 570 نفر بوده و خیلی از خانواده های اونها حتی برای دفن فرزندانشون یا برگزاری مراسم یاد بودم حسابی مشکل داشتن.
اما اجازه بدیم برگردیم به اتاق توبه، چون به جاهای ترسناکترش داریم نزدیک میشیم.
بله، اینجا خانم بی‌حجاب یعنی همون نسترنجون رسیده به مرحله حاج قاسم درمانی.
بعد ما بهش گفتیم که یه جمله بخوای به حاج قاسم بگی، حاج قاسمی که توی دختری که رو سرید افتاده کم حجاب و دختر خودش خطاب کرده، یعنی اینکه حاج قاسم نسبت به شماها بی‌تفاوت نیست، یعنی اگر حاج قاسم من بود الان پدرانه به شما میگفتش که این روسری رو با این دل امام حسینی سرت کن. گو به حاج قاسم میگم که تقاص خونه تو میگیرم.
عجب، یعنی با یه تیر دو نشون زدن، هم طرف رو به راه راست هدایت کردن، همین که طرف در عرض چند دقیقه اصلا شد انتقام بگیر خونه حاج قاسم بابا باریک.
بله، ولی فکر نکنید مراحل هدایت این خانم تموم شده ها، اصلا و ابدا. تازه نسترنجون رسیده به مرحله روسری درمانی.
کسایی که مثل تو دلشون اینجوری میشکنه، ما یه روسریای و بچه‌ها بردن متبرک به حرم آقا کردن، هر کی دوست داشته باشه از همینجا به عشق آقا سرش می‌کنیم. دوست داری؟
دستتون درد نکنه، مرسی. بله
عزیز دلم، نسترنجونم میریم بیرون، اون روسری رو سرت کن، بعد من یه سورپرایز ویژه‌ام برات دارم.
سورپرایز ویژه چی میتونه باشه؟ یعنی چی کار میخوایم بکنیم با نسترنجون؟ بابا ولش کنیم بنده خدا رو.
حالا میگم شاید ماشین چیزی میخوام بدم به نسترنجون،
میاریمشون بیرون. خب تایم بعد از ظهر، ساعت بعد از ظهر اینجا خیلی شلوغه، جلوی چشم همه مردم با هر ظاهری که دارن این بچه‌ها رو سری سر میکنن، عشقشون به امام حسین رو با عمل نشون میدن، با اون روسری که دارن سر میکنن. تمام مردم با هر ظاهری این بچه ها رو کف میزنن و تشویقشون میکنن.
این الان سورپرایز بود خواهر؟
سورپرایز به نظر جلال اصلا میدونه سورپرایز چی هست؟
همین نسترنجون رو میاریم بیرون، روسری میدازین سرش، بعد مردم جمع میشن دست میزنن میگن نسترم با روسنی دل ما رو بردی به حرم، نمیدونی به خدا با حجاب چشاد شدی، تمیز شدی، عزیز شدی، نمیدونی به خدا.
با عرض معذرت و پوزش از آقای فرشید امین به علت عنایتی که جلال با هنگ ایشون داشت، ولی اجازه بدیم بازم برگردیم به اتاق توبه، چون اونجا نسترنجون رسیده به مرحله خادم درمانی.
دوست داری یه روز خادم همچین پاتوقی بشی؟
چرا که نه؟
عزیز دلم، خانم هوایی اسمش آبجی بگیری بیاد خادم امام، هیئت امام حسین بشی.
خانم هوایی شماره نسترن گرفت.
آره
نسترن نده شماره تو به خانم هوایی و این خانم هوایی داداش بسیجیشو میفرسته خواستگاری نسترن.
مگه میشناسی خانم هوایی؟
نه ولی خب من همینجوری حسی فکر میکنم این خانم هوایی برای برادر بسیجیش دنبال یه دختر هدایت شده است.
حالا ولش کن جلو خواستگاری‌ها رو نریز تو اتاق توبه ها.
من چی کارم همش تقصیر این خانم هواییه.
نه حالا من با خانم هوایی حرف میزنم بی خیال شه، چون الان نسترن هنوز کار هدایتش تموم نشده و رسیده به مرحله حس درمانی.
حس تو تو این روسری متبرک به حرم آقا بگو.
خیلی خوبه، احساس سبکی دارم، واقعا ممنونم ازتون، سورپرایز شدم، اصلا یه هویی بود.
به اون عشقی که ریختی خب به آقا یه قول میدی تمرین کنی از سرت نیفته؟
تشمید
عزیزم.
این نسترن معلومه قشنگ دختر حرف گوش کنی یا نسترن به حرفای خانم هوایی ولی گوش ندی و ندی شماره تو بهش.
ولش کن آقا ولش کن، گفتم اصلا... که من با خانم هوایی حرف میزنم. حالا بریم سراغ مرحله کتیبه درمانی.
بعد ما این بچه ها رو یه کتیبهی بهشون میدیم و یه برچسبی مزین به شیشگوشه امام حسین بهشون میگیم این برچسب رو بزنید پشت گوشیاتون، کتیبه رو بزنید تو اتاقتون، روش یه جمله ما نوشتیم، هر وقت خواست رو سریتون عقب بره یا بیفته بهشون میگیم به این کتیبه نگاه کنید، به این برچسب تو گوشیتون نگاه کنید، یاد این پاتوق بیفتید، یاد این حال و هوا بیفتید، نذارید هیچ وقت از سرتون بیفته. استقبال میکنن، اسمشون رو مینویسیم.
عجب. یعنی پکیج کامل، هم هدایت میکنن، همین که برای آینده تدابیری اندیشیدن که نستره رو دوباره یه وقت یادشون نره خدایی نکرده رو سریاشون بیفته.
دقیقاً ظاهراً معتقدن که پیشگیری بهتر از هدایته.
من ولی هنوز نگران نسترنم مهدی.
نگران نباش،
به این خانم هوایی آخه من حس خوب ندارم. من گفتم
جلال به این خانم هوایی و اگه خانم زمینی بود فکر کنم انقدر بهش گیر نمیداد.
ببین الان بدونم رسید، اگه یه خانم دریایی و یه خانم سپاهی هم داشتن میزدن تنگ خانم هوایی، کل نیروهای مسلح رو در بر میگرفت. آخه چند نفر به یه نسترن؟ آخه
ببین من فکر کنم نسترن گذاشته بودشون سر کار.
امیدوارم نسترن جان به هر حال اگه از جانب خانم هوایی برات مزاحمتی ایجاد شد، عدد 2 رو به شماره پیامگیر ما بفرست، ما ضد هوایی میزنیم.
که ضد هوایی نداریم جلال اینجا.
چطور اونا هوایی دارن ما ضد هوایی نداشته باشیم؟ الان من میرم یه دونه از این سایت تو این سایت چینیا یه دونه سفارش میدم ضد هوایی.
خدا را گرفتار شدیم از دست این جلال بازیاتا.
ما هممون گرفتار خانم هوایی ها هستیم عزیز من. بذار من یه صحبت صمیمانه با نسترن جان داشته باشم. نسترن جان ببین یادت نره، مواظب خودت باش، شمارت هم به خانم هوایی نده، اگه دادی برو خط تو عوض کن، اینا خطرناکن نسترن، مواظب باش نسترن.
عشق من حرفی بزن بگو تو رو به خدا، تو دلت مال کیه؟ تو حواست جای دیگه است، تو خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا. نسترن ای عشق من حرفی بزن بگو تو رو به خدا، این اداها چی چیه؟ تو دلت یک جای دیگه است، تو خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا.
گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوس،
مرا ببوس،
خوش اومدید به میز ترانه. گاهی داستان خلق بعضی از ترانه های ماندگار ساده تر و راحت تر از اونیه که حتی بشه تصورشو کرد. در همین راستا اجازه بدید در زمان سفر کنیم و بریم به روز سه‌شنبه‌ای در زمستان سال 1336، محله باغ فردوس در شمیرانات. مکان هم جایی نیست جز خونه خواننده پرآوازه اون دوره، دلکش و همسرش شاپور یاسمی، کارگردان سینمای اون دوران. جمعی از هنرمندان ایران از سالها پیش سه‌شنبه ها ظهر رو در منزل این زوج هنرمند جمع می شدن و ناهاری می خوردن و بعد هم خواب قیلوله‌ای و در نهایت هم نوازی و همخوانی شورانگیزی که یکی از اونها تبدیل به خلق یه شاهکار شد. پرویز خطیبی ترانه سرا یکی از مهمونای اون روز خونه دلکش بود. همسر دلکش برای نهار کله پاچه درست کرده بود و صرف چنین نهار سنگینی باعث شده بود مهمونا بعد از غذا چرتی بزنن و پرویز خطیبی وقتی چشماش رو از این چرت نیمروزی باز میکنه، دلکش رو میبینه که یه استکان چای جلوش گذاشته و داره بهش میگه چیزی در مایه اصفهان به یادم اومده، ببین میپسندی؟ و زمزمه میکنه
بردی از یادم، دادی بر بادم، با یادت شادم.
چشمان دلکش بعد از این زمزمه برقی میزنه و انگار از پرویز خطیبی میخواد هر طور شده این شعر رو ادامه بده و ابیاتی بهش اضافه کنه. آقای خطیبی هم از طبع شاعرانش حسابی خرج میکنه و تا ساعت 8 شب اون روز ترانه و آهنگ بردی از یادم خلق میشه و چند روز بعد هم دلکش این اثر کم نظیر رو در رادیو اجرا میکنه. آهنگساز این اثر هم کسی نیست جز زنده یاد مصطفی گرگینزاده. خب اجرایی از این ترانه رو بشنویم که خانم دلکش در یک کنسرت ارائه کرده.
بردی از یادم، دادی بر بادم، با یادت شادم، دل به تو دادم، دردا افتادم، از غم آزادم، دل به تو دادم، فتادم به بم، ای گل بر اشک خونینم بخند.
مثل خیلی از آثار مطرح موسیقی ایران، ویگن هم خانم دلکش رو در یک اجرای دو نفره دیگه همراهی کرده.
سوزم از سوز نگاهت هنوز، چشم من باشد به راحت هنوز، چه شدم همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن.
پس از این مهدی خالدی آهنگساز برجسته کشورمون تنظیم دیگری از این آهنگ رو ارائه کرد که با صدای هایده و هوشمند عقیلی در خاطرها حک شده.
نشستی بر دیگ و بروری
سال 2011 میلادی فیلمی به نام شرایط در آمریکا به کارگردانی مریم کشاورز ساخته شد که اتفاقا در جشنواره ساندنس آمریکا جایزه فیلم برگزیده تماشاگران رو دریافت کرد. جینجر شانکار، آهنگساز هندی آمریکایی، برای تیتراژ این فیلم ترانه بردی از یادم رو تنظیم کرد و لیلا فروهر بازخوانی این ترانه رو بر عهده داشت. غلام عباس قشقایی معروف به جهان خواننده‌ای که در سال 1389 در 54 سالگی با دنیای ما وداع زودرسی داشت، هم بازخوانی زیبایی از این اثر جاودانه با تنظیم شاهین خسرو آبادی ارائه کرده. بازخوانی که در سال 1388 ضبط شده، اما انتشار اون در قالب آلبوم سکوت بعد از درگذشت جهان و سکوت همیشگی او صورت گرفت.
آزادم
خب اومدیم باز هم سر میز کنار پنجره، جایی که من و علیرضا بیرسدالله نشستیم. میدونید که اینجا داریم در مورد چیزهایی که علیرضا به واسطه سفرهای متکثری که به همه جای دنیا داشته، داریم از چشم علیرضا دنیا رو ببینیم. علیرضا، به هر حال جاهای عجیب و غریبی که تو رفتی، فکر کنم یکی از وجوه مشترک همه اونا فقر بوده. از اونا چی داری برامون بگی؟
یه مورد دیگه که در تانزانیا دیدم، یک خانومی که کمک میکرد، خیلی با به اصطلاح جایگاه اجتماعی بالایی داشت، یک خانم آلبینویی بود که 170 تا کودک آلبینو رو نجات داده بود، اینا رو برده بود تو پانسیونای مختلف گذاشته بود.
آلبینو یعنی یه بیماریه، درست میگم؟ آلبینو بیماری زالی به فارسی میشه.
بیماری در واقع یک مشکلیه که پوست به صلاح رنگدانه نداره و سفید سفیدن، بچه ها موهای بور و روشن سفید دارن و پوستشون در معرض آسیب به صلاح زیاده به خاطر آفتاب.
و جالبه که اینا اونجا قاعدتا سیاه پوستن دیگه، درسته؟
بله، اونا سیاه پوستن.
این بیماری هست،
بله، و بیشتر جالبه. از همه در بین سیاه پوست ها هست و به دلیلی ناشناخته در تانزانیا خیلی زیاده.
یعنی تو اگه آلبینو باشی جونت در خطر.
بله، بله.
به این دوستان
و خیلی مبارزه میشه با این قضیه، حتی سازمان ها و نهادهای زیادی هستن دارن مبارزه میکنن با این قضیه. در تانزانیا تعدادشون خیلی زیاده و مثلا یک دست یک بچه آلبینو رو $2,000 جادوگرا براش پول میدن و بعضی وقتا خانواده ها از زور فقر
پول میدن که چی بشه،
که این دست رو بخرن، بکوبن، دارو درست کنن، اون دارو رو بفروشن به بیزینسمن ها و به اصطلاح کسایی که شرکتی دارن، زمینی دارن و به عنوان
من چه دارویی مثلا درست کنم باش داروی داروی توی بیماری رو
نه داروی توی ذهن خودشون میگن
یعنی کلا بذار ببینم من درست فهمیدم، یعنی یه سری جادوگر هستن اونجا که از نظر اونها اینایی که مبتلا به این بیماری آلبینو هستن باید کشته بشن، درست میگم؟
دقیقاً. ببین در آفریقا خرافات در مورد کودکان بسیار زیاده،
درست.
یعنی مثلا بچه اگه دندونش از سقف بالا رشد کنه، از سقف پایین نباشه، میگن این بچه روح شیطانی داره، باید کشتش، و واقعا در بعضی قبایل میکشن. اگه بچه‌ای یه مقداری متفاوت باشه، رنگ چشمش، حالتش، هر چیزیش، اینا باش خیلی خیلی بد برخورد میکنن. و زالی و آلبینو، مثلا عنوانش آلبینوه، براشون خیلی موزل بزرگیه در آفریقا و فکر میکنن که این یک اتفاق خیلی بدیه که تو خانواده افتاد و بچه‌مون زال شده،
درست.
بعضی خانواده ها هستن که یه مقداری حالا شاید شهری ترن و با قضیه راحت تر کنار میان. در روستاها و جاهای دور افتاده وحشت میکنن از این قضیه اگه بچهشون آلبینو باشه، چون نه تنها خودشون دوست ندارن اون بچه رو، و جون اون بچه از طرف خود جامعه تو اون روستا هم در خطره. جادوگر روستا دوست داره این بچه رو بکشتش و از استخونش و چه میدونم پوستش رو اینا استفاده کنه برای ساخت داروهای جادویی خودش، و معتقدن که یکی از استفادهایی که خیلی زیاد میکنن از استخون این بچه هاست یا از آدمای آلبینو که اینو میکوبن یه پودری درست میکنن و میگن اگه رو زمین زرایی بریزیم محصول بیشتری میده. و من خودم شاهد یه همچی جنایتایی نبودم، اما این خانومی که دیدم و راجبش دارم صحبت میکنم، این خانوم 170 تا از این بچه ها رو نجات داده بود که یکی از بچه ها جای بریدگی خیلی عمیقی روی پاش داشت که گفتم این چیه، گفت پاشو میخواسته پدرش اره کنه بفروشه از بی پولی و من این بچه رو تو اون شرایط نجات دادم.
این تو تانزانیا است؟
بله در تانزانیا. در باقی کشورهای آفریقایی هم هست. در تانزانیا به دلیل ناشناخته تعدادش خیلی زیاده و خب دولت تانزانیا با این قضیه مقابله میکنه و الان به این شکل نیست که خیلی راحت بتونن همچین جنایتی بکنن، ولی کماکان اتفاق میفته. و این خانوم رو ما باهاش برنامه گفتگومون رو ضبط کردیم، رفتیم بچه‌ها رو دیدیم، یه مدرسه رو دیدیم و من می‌خواستم بهش کادو بدم. یه چیزایی براش خریدم، مثلا یه گونی برنج خریدیم و یه سری چیزایی که به درد بچه‌ها بخوره و به درد خودش. و من یه قوطی روغن زیتون دیدم تو این سوپرمارکتی که برای اروپایی‌ها بود، یه قوطی روغن زیتونم خریدم. این خانم انقدر ذوق زده شده بود، روغن زیتون رو گرفت گفت من روغن زیتون 20 سال در زندگیم نخوردم، وای این بهترین مثلا محصول کادویی که تا حالا گرفتم، من اینو مثل مثلا کلیسا که آب مقدس میپاشن قطره قطره میدم به اینا. و این مرتب از من بابت روغن زیتونی که مثلا 10 دلار یا 5 چون گرون بود یه مقدار روغن زیتون، ولی بابت این تشکر میکرد. و من احساس کردم این یعنی فقر، میدونی، یعنی واقعا این خانوم با این جایگاه اجتماعی، با این شرایطی که داره انقدر کمک میکنه به اینا، وقتی نمیتونه روغن زیتون یه چیز خیلی ساده ای اینو بخوره یا بخره و براش انقدر جالبه، این فقره، یعنی فقری که من احساسش کردم این فقر رو.
البته فکر کنم اونجایی که اون پدره میخواد پای بچهشو ببره و اونم در نهایت، حالا من نمیگم یعنی پدره که خب کار وحشیانه است، ولی به هر حال اونم فقره که اونو وادار میکنه
50 لول برو پایین،
ترکیبی یعنی از فقر و جهل،
فقر و جهل و نداری مطلق. من نداری مطلق رو دیدم، یعنی واقعا برام جالب بود که یک قبیله رو وقتی میبینم که این قبیله روی زمین میخوابه با پهن گاو، خونه برای خودش درست کرده و همه چیش با پهن گاو، یعنی داراییش این پهن این گاوشه،
یعنی به عنوان آجر مثلا،
به عنوان آجر، و وقتی مریض میشه یا زخم میشه باز از همون پهنه با یه چیزی مخلوط میکنه و استفاده میکنه،
پهن درمانی میکنن یه جوری،
یعنی واقعا هیچ چیزی ندارن، هیچ چیزی. یه مثال دیگه که خیلی برام جالبه که فقر رو در نهایت خودش نشون میده، البته ممکنه از جهتی هم بگه که این فقر نیست، ولی ما به بعضی از قبایل که میرسیدیم میدیدیم در اگه دیر برسی نیستن در روستا، یعنی باید صبح زود بری که ببینیشون. مثلا اگه ساعت 8 صبح یا 9 صبح برسی دیگه ممکنه نباشن.
کجا؟
و مردها گله رو میبرن برای چرا؟ زنها میرن توی مزرعه جنگلی، اگر جنگل میوه بچینن، اگه مزرعه است، حالا محصولی اگه دارن، بچه‌ها هم دنبال زنها یا مردها میرن.
درست.
و روستا خالی خالی بود. بعد پرسیدم از راهنما، حتی یه نفرم برای نگهبانی اینجا نمیمونه. بعد بهم گفت نگاه کن چی دارن که کسی بخواد بدوزه.
پهنا رو فقط باید بدوزه، کسی بخواد بدوزه.
به من فکر کردم وقتی تو هیچ چیزی نداری که ازت بدوزن، این میتونه رسیدن به اوج سعادت باشه یا میتونه دیگه منتهای فقر باشه.
یه جمله پشت کامیونی داشتیم تو ایران که مینوشتن پشت اتوبوس ها و کامیونی که ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم. حالا یه جورایی ما اون موقع فکر میکردیم حالا مثلا اون مصداقش اینه که مستاجر باشیم، مثلا حالا که مستاجری اگه خونه خراب بشه خونه مال تو نیست، تو جمع میکنی میری یه جای دیگه مستاجر میشی. ولی این دیگه یه لول جدیدی از ماجرای خانه به دوشی و نداری
و این داستان ادامه دارد.
من نمیدونم حالم چرا اینقدر خرابه، سرگیجه و دلهوره با من تو اتاقه، اما میدونم میگذره این حال به زودی، میگیره جاشو ساحل و عینک دودی، سیگار درست کردم با چای لاهیجانی، با سرکه مست کردم هر شب نهانی، از سر خوشی مهتاب و توی جبه کردم، شاید که ظاهر شد آفتاب ناگهانی، خوابم نمیبره مغزم
دستم کج و گله، انگار رو گسله، خوابم نمیبره، چشمام در به دره، دستام دور زانو، زانوم تو بغله.
صادقانه بخواییم بگیم، حالا خودم رو دارم میگم، ما کلن اصلا با تعطیلی عجین شدیم، ما حال میکنیم با تعطیلی، ما اصلا ما زیست میکنیم با تعطیلی، از تعطیلی بخشی از تاریخ ما هستش. اگه کسی پاشه بگی واو تعطیلی خسارت میزنه به مملکت و این حرف ها، به گمونم یالوی داره شوخی میکنه، سر به سر اون میذاره. دارم رو راست میگم دیگه، حالا خودم رو گفتم، قابل پخشم نباشم دقیقا با کامپیوتر فردا یه بدوستون یه درد دل کردم، کلن ما تعطیلیم دیگه، یعنی تعطیل دیگه، سربسته گفتم. مرسی، مخلص خالصتونم هستم، زنده باشید.
قابل پخش بود؟
قابل پخش دیگه، نظر ما اینجا آزادی بیان و اینو بیداد میکنه اصلا.
ما هم تعطیل میشیم یه 20 دقیقه دیگه.
آره تعطیل میشیم، به البته آره همه تعطیلی دوست دارن، ولی خب حدی داره دیگه. نه
من تعطیلی دوست داریم. آره آره دیگه حدی داره، دوست داره. حتی سر هیچ چی ولش
من خودم هفته پیش تعطیل بودم، میگم خوب بود
تعطیل بودی. آره. دیدی ما چرا کردیم
دیگه تعطیل نمیشم با این
دیگه تعطیل نشه.
ساکت باشید.
خودت
حضرت امام اورجینال
شما انقدر یادش کردیم که استاد روحش ظهور کرد. خب آقا شهرام بریم سراغ فیلترینگ. بله. خب دوستان اخیرا نتایج یک نظرسنجی توی ایران منتشر شده. با اجازه از ملینا خانوم از شما رخصتی بگیریم. نتایج یک نظرسنجی توی ایران منتشر شده که برگزار کننده اون مرکز پژوهش‌های مجلسه.
مرکز پژوهش‌های مجلس که میگیم یعنی چی؟ یعنی دیگه این نظرسنجی رو دشمنان و کفار و جواسیس و اینا انجام ندادن، خودشون انجام دادن.
دقیقاً. بر اساس نتایج این نظرسنجی 81% کاربران اینترنت در ایران از فیلتر شکن استفاده می‌کنن.
یعنی از هر 10 نفر بیش از 8 نفر، از هر 20 نفر بیش از 16 نفر، از هر 40 نفر بیش از
برو از هر 80 نفر
الان یه ساکت باشید میخوام.
آرنجی لازم
نشه.
بگو ما ادامه بدیم. میخوام بعدش حرف
بزنم. ساکت باشید.
ها ما نمیخوام. حرف امامو گوش بدیم ادامه بدیم. خب دیگه همه فهمیدن، همه خلاصه جلال جون. اما در ادامه این نظرسنجی از مردم پرسیده شده که از فیلتر شکن پولی استفاده میکنن یا مجانی.
که در جواب این سوال نزدیک به 50% گفتن از فیلتر شکن مجانی استفاده میکنن و 30% هم گفتن پولی، یعنی پول میدن میخرن.
بله. اون نزدیک به 20% باقی ماندن که اصلا فیلتر شکن خلاصن.
فیلتر شکن خلاصا یعنی کسایی که یا اصلا فقط میرن سایتای داخل ایران رو میبینن یا هم که از یه جایی بهشون اینترنت فیلتر نشده رسیده.
بله. به عنوان مثال حاج آقا رسایی نماینده سوپر انقلابی مجلس که یکی از این دارندگان اینترنت بدون فیلتره.
اون اینکه توییت میزنن و تو شبکه ایکس فعالن چجوری این کار میکنن؟ مثلا شما خودتون چجوری تو شبکه ایکس فعالیت میکنید؟
اما در باره حضور ماها ببینید، من یه مثال بزنم براتون. شما گاهی اوقات یه محدوده رو یه منطقه رو میکنید منطقه جنگی.
بله.
تو منطقه جنگی خب اجازه نمیدن عموم بیان حضور پیدا کنن، میگن آقا شما مگر کسایی که آموزش دیده باشن بتونن دفاع بکنن با اون اسلحه با اون تجهیزات با اون، غیر از این باشه طرف یا خودش لطمه میبینه و ضربه میبینه یا باعث لطمه و ضربه به بقیه میشه. حضور ماها توی این ساحت و این مجموعه ها بیشتر از باب اینه که چون بقیه حضور دارن شما باید برای پاسخگویی به یه سری مسائل تو اونجا باشید.
آها، پس الان حاج آقا رسایی و اینا بنده خدا رزمنده های جبهه انقلاب هستن که با اینترنت فیلتر نشده دارن تو خط مقدم با دشمنان میجنگن.
آخه واقعا این مبارزه خیلی هم سختی هستش، چون اگر شما برین ایکس همون توییتر سابق همین حاجی رسایی سایی رو نگاه کنین، یه توییت یه کلمه ای هم بنویسه دشمنان سریع و با تیراژ بالا خدمتش میرسن.
اصلا باید زیر توییت های ایشون به نظر من یه علامت مثبت 18 بزنن، چون من خودم هر موقع میرم اونجا رو نگاه میکنم کلی کاف و این چیزا میبینم که اونجا ردیف شده و
ولش کن آقا جلال، ولش کن، خودشون میرن مردم میبینن اگه بخوان.
آره.
بله. البته خانم سخنگوی دولت بنده خدا ظاهرا بهش از این اینترنت های فیلتر نشده ندادن.
اینو بگم ما که نداریم اینترنت طبقاتی، ماها هم در زمانی که بخوایم وصل بشیم به شبکه های دیگر قاعدتا باید از همون راههایی بریم که همه شماها میروید. این نکته اول. نکته باور کنید، باور نمی کنید، قیافت به نظر باور نکردید، خدا شاهده این نکته بپرسید با بنده میکنی؟ خب من ندارم، من خودم رو دارم میگم.
ای بابا، خب باید از حاجی رسایی بخوایم که ایشون رو راهنمایی کنه و بهش بگه باید بره از کجا از این اینترنت ها بگیره.
حاجی رسایی جلال ولی همچی اهل کمک نیست، چون خودش هم تازه معتقده که کسی براش تره خورد نمیکنه.
کسی برای ما تره خورد نمی کنه. چرا؟ خودتون همتون دارید مینالید.
ای بابا ساکت باشید، میخواست اینجا چقدر اینا حیوانکشی هم بدتر از ما تره خورد نمی کنم براشون. اینا این میگه من اینترنت فیلتر نشده ندارم، اون میگه کسی برام تره خورد نمی کنه. واقعا بدتر از خود من که اینقدر مظلومم، مسئولینم خیلی مظلومم.
اصلا مظلومیت برای یه دقیقه شونه، یه دقیقه تونه
حیوانکیو.
خب میدونیم که همه این مسائل در حالیه که یکی از وعده های اصلی پزشکیان در انتخابات چی بود آقای سعیدی؟
رفع فیلترینگ اینترنت بود که تا الان دستاوردش این بوده که فقط واتساپ رو مورد لطف قرار دادن و رفع فیلترش کردن و البته گوگل پلی هم که میگفتن رفع فیلتر شده، خیلی هم میگن به خاطر تحریم هاست که الان کسی نمیتونه ازش استفاده کنه داخل ایران، رفع فیلترش هم الان کمکی نکرد.
بله. حالا اما خانم سخنگوی دولت داره سعی میکنه یه وعده های جدیدی بده در این راستا.
رفع فیلترینگ تلگرام و یوتیوب در دستور کار شورای عالی فضای مجازی و وزیر محترم ارتباطات فناوری اطلاعات قرار داره و امیدوار هستیم به این کار هر چه زودتر انجام
یعنی
بشه.
یعنی قبل از عید امکانش هست؟
من امیدوارم، ولی به جهت اینکه نخوام بدقول بشم، چون بدقولی خیلی کار زشتیه، قولش قول نمیدم، ولی مطمئنم که دوستان دارن همه تلاششون رو میکنن که هر چه زودتر این اتفاق بیفته.
واقعا بدقولی خیلی کار زشتیه، اینا باید یک یک مقامات نظام 100 بار از روش بنویسن، بعدم که تموم شد برن اون گوشه کلاس یه دستوی پاشونو بگیرن بالا و وایسن تا به نتیجه کارهای بعدشون فکر کنن.
چش میگیم رسیدگی کنن، ولی خب همه میدونن که مشکل اصلی که باعث فیلترینگ شده و این مسئله رو اصلا به یک اصل اساسی تبدیل کرده تو نظام جای دیگه است.
ما چرا باید اجازه بدیم اون چیزهایی که برخلاف ارزش‌های ماست، برخلاف اون اصول مسلمه ماست، برخلاف همون اجزا و عناصر اصلی هویت ملی ماست، به وسیله کسانی که بدخواه ما هستند در داخل کشور توسعه پیدا کنه؟
بله مشکل ایشونه، ولی مهدی من هنوز درگیر اون مثال رسایی هم.
همون که میگفت فضای مجازی جیب هست و ایشون هم رزمندشه.
دقیقاً میگم یه وقت تو جیبه فضای مجازی ایشون جانبازی اسیری چیزی نشه، حتی شربت شهادت هم احتمالش هست. بنظرم
نه دیگه جلال، اونجا حد اکثرش دشمنان بلاک آن بلاکش میکنن.
بلاک آن بلاک مصداق نوشیدن شربت شهادت دیگه، مجازی
نوش جونش،
گوارای وجودش اصلا راید. شهادت مجازیش مبارک باشه.
مبارک.
پشت هر خاطره ای دردی از تو میبینم، واسه همینه که اینجوری خوشبینم. من تمام خنده ها از ته دل بوده، جز تو دل خوشی من کمی و محدوده، کمی و محدوده. ضربان قلب من با دل تو کوکه، وقتی نیستی عاشقت جان مشکوکه، به جان مشکوکه. نمیدونم که کجا بگی خوبی کردم، چه حالا تو زندگی تو شدی هم دردم، تو شدی هم دردم. ضربان قلب من با دل تو کوکه، وقتی نیستی عاشقت به جان مشکوکه، به جان مشکوکه.
هر جمعه با کافه فردا ساعت 11 صبح ایران.
خوش اومدید به میز مجله. خنده همیشه یه پدیده عجیبی بوده. وقتی شروع میکنیم به خندیدن، یه نیروی توی بدنمون راه میفته که نمیتونیم کنترلش کنیم. این بیشتر موقعی خودشو نشون میده که در موقعیت‌های جدی هستیم، مثل یه جلسه مهم یا یه دقیقه سکوت برای کسی که فوت کرده. خنده مثل یه حلقه بازخوردی عمل میکنه، یعنی هرچی بیشتر به این فکر میکنی که نباید بخندی، بیشتر به سمت خندیدن کشیده میشی. در همین راستا یه انسانشناس رفته سراغ این ماجرا تا دلیل این مسئله رو بفهمه که چرا پدیده خنده در حالی که میتونه باعث خوشحالی بشه، این قابلیت رو داره که گاهی هم آدمو نگران کنه و یا حتی همه چیز رو به هم بریزه. رو ادمونسون، یه انسانشناس که توی حوزه سلامت و پزشکی کار میکنه، بررسی کرده که چرا خنده اینقدر میتونه پیچیده باشه. به نظر ایشون خنده یه رفتار اجتماعیه، رفتاری که با انجام دادن اون بقیه هم ناخودآگاه میخندن یا حداقل لبخند میزنن. به همین دلیل هم هست که توی سریالای کمدی از صدای خنده ضبط شده استفاده میکنن، چون این صدای خنده باعث میشه مخاطب بیشتر بخنده و از طرفی استدیوها هم میتونن زمان خندیدن رو کنترل کنن. ولی وقتی تنها خودت میخندی قضیه کاملا فرق میکنه. مثلا همون خنده معذب ناتالی پورتمن بعد از یه شوخی ناموفق توی مراسم گلدن گلوب 2011 که تبدیل به یه ویدیوی معروف شد.
The best actor. It's not true. He totally wants to sleep with me.
به گفته یه پژوهشگر، اینجور خندیدن بدون طنز بیشتر آدم رو شبیه موجودات ماشینی یا حتی ترسناک نشون میده. چیزی که باعث میشه خنده پدیده جهانی بشه تکرارشه. وقتی صدای خنده ها رو میشنویم متوجه میشیم که همیشه یه نوع تکرار وجود داره. به همین دلیل هم نویسنده ها معمولا خنده ها رو با ه ه ه ها 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 یا هو 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 نشون میدن توی مطالبشون. جالب اینجاست که این ویژگی تقریبا توی همه زبان ها هم هست. مثلا توی روسی خنده به شکل خ خ خ نوشته میشه. خود ما هم گاهی وقتا توی چت هامون به زبان فارسی یا حتی پینگلیش از خ استفاده میکنیم، یه خ ممتد که معلوم نیست چجوری به زبان خنده ما تبدیل شده. با این حال هنوز دقیقا نمیدونیم که چرا وقتی شادیم این صداها از دهنمون در میاد. جالب اینجاست که این واکنش قبل از اینکه فرهنگ وارد بازی بشه به طور طبیعی از بچگی شروع میشه. مثلا خنده توی نوزادها از 4 ماهگی خودش رو نشون میده. خنده فقط مختص انسان ها نیست. گوریل ها و بعضی از پستاندارای دیگه وقتی قلقلک داده میشن مثل انسان ها واکنش نشون میدن. البته میمون ها چون دستگاه صوتیشون فرق میکنه، صدای خنده شون بیشتر شبیه نفس نفس دادن سگه یا کسی که حمله آسمی بهش دست داده. بعضی وقت‌ها ما نمیتونیم جلوی خندیدنمون رو بگیریم. این یعنی خیلی از خنده‌ها از کنترل ما خارجه. این موضوع باعث میشه نگرش مردم مثلا اروپا و آمریکا به خنده متفاوت باشه. از اواخر دوران قرون وسطا به بعد مردم خیلی به شادی و خوشحالی حساس شده بودن. مثلا اراسموس فیلسوف هلندی قرن 16 میگفت که باید از خنده بلند و شادی زیاد پرهیز کرد. این جور توضیحات تلاشی بوده برای اینکه خنده رو به یه رفتار متمدن تبدیل کنن. مثلا توی کتاب که در سال 1860 نوشته شده گفته شده بوده که خانم‌ها باید در مهمانی‌ها طوری بخندند که نه خیلی بلند باشد نه خیلی آرام، چون خنده بلند همیشه برای یک زن مناسب نیست. قدرتی خدا همیشه هم همه چیز برای خانم‌ها ممنوعه و خوب نیست. با یه ارتباط شوخ طبعی و ذائقه مردم، این معمولا کمدی فیزیکیه که بیشتر از همه باعث خنده میشه. مثلا فیلم خدایان باید دیوانه باشند به عنوان یکی از اولین کمدی های جهانی موفق شناخته میشه که تونست تماشاگرای زیادی رو از کشورهای مختلف جذب کنه، حتی با وجود اینکه به خاطر تبلیغ آپارتاید ازش انتقاد کرده بودن. فیلمنامه‌نویسا از خیلی وقت پیش پیشبینی کرده بودند که کمدی فیزیکی توی فیلم‌های هالیوودی بیشتر دیده میشه، چون این نوع شوخی‌ها دیگه فراتر از دیالوگ و حتی تفاوت‌های فرهنگی عمل می‌کنن و برای جذب مخاطب جهانی ضروری شده. در نهایت میشه گفت که خنده یه پدیده واقعاً عجیبه. خنده از یه طرف یکی از مهمترین روش‌های ارتباطی بین آدم‌هاست، اما از طرف دیگه میتونه به راحتی ساختارهای اجتماعی رو به هم بریزه. وقتی همه با هم می‌خندیم میتونیم به هم نزدیک بشیم، ولی به خنده افتادن در موقعیت‌های جدی و حتی غم‌انگیز، مثلا توی یه مجلس ختم یا یاد بود، از اون اتفاق‌های غیرقابل اجتنابه و همین مسئله نشون میده که ذهن ما قابلیت اینو داره که برخلاف رفتاری که ازمون انتظار میره کار کنه. همونطور که روانشناسا میگن سخت‌ترین کار دنیا اینه که کسی بخواد ذهنش رو وادار به کاری بکنه. اگه به این اصل شک دارید، همین الان تصمیم بگیرید که به اسب سفید فکر نکنید. تا وقتی که روی این تصمیمتون پافشاری کنید، تنها چیزی که ذهن شما باهاش درگیر میشه اسبای سفیده. پس اگه در یه مجلس عزاداری چیز خنده‌داری به ذهنتون رسید، بهتره به جای جنگیدن با ذهنتون تلاش کنید حواستون رو از اون چیز پرت کنید تا اون چیز خنده‌دار از یادتون بره. وگرنه اگه بخواید به جنگ فرایندهای ذهنیتون برید، شاید مجبور بشید با صاحب اون مجلس عزاداری قطع رابطه کنید.
لبت به خنده وارفت ای گل، رو لاله یه گوش داری یه دست سنبول، با عشق نبینو بروی مشکول، دردت به جونم ای خدا فدات کنم، جون خونمت با بیقراری تو چه آهوی فراری، سر به هامون میگذاری.
خب آقا جلال
جان،
پنجشنبه دیروز دربی استقلال پرسپولیس بود، اما قبلش در اواسط هفته توی برنامه فوتبال 360 عادل فردوسی پور یه حرفای عجیبی زده شد.
حالا میخوای یه مقدمه بگیم، اصلا بگیم چرا این برنامه برگزار شد و اینا؟ فردا 11 اسفند میشه دیگه، آره 11 اسفند قرار انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال برگزار بشه، یعنی مجمع فدراسیون برگزار بشه و اونایی که اونجا عضوان بیان رئیس فدراسیون رو انتخاب کنن و به هر حال پروسه انتخاب کاندیداها کلی طول کشید توی این ماجرا،
تایید صلاحیتش.
بله بله. و در اون راستا آقای آبدینی یکی از رد صلاحیت شده ها بود که رفته بود تو همین لایو عادل فردوسی پور شرکت کرده بود و اونجا یه حرفای، حالا گذشته از بحث انتخابات و اعتراض به رد صلاحیت و این حرفا، آقای آبدینی یه خاطره مطرح کرد، یعنی تعریف کرد در مورد زمانی که جواد منافی در سال 72 یا 73 فکر کنم تصادف کرده بود، بازیکن
پرسپولیس،
سابقه پرسپولیس و تیم ملی ده. که حیوانکی خیلی هم اصلا داشت میرفت، مثلا در کلاس علیدایی داشت میرفت که مطرح بشه، که یه تصادف خیلی شدید کرد و کلن زندگیش عوض شد. و اون اینجایی که آقای آبدینی تعریف میکنه، جواد منافی رو بردن بیمارستان خاتم الانبیاء تهران و یک عمل سنگین روش انجام دادن و حالا بشنویم صدای آبدینی رو و بعد حالا ما دربارش حرف میزنیم.
یکی از پزشکان جواد نیاز داشت آنتراکی بگیره، چیزی رو بزنه، چیزی رو چایی بخوره، حرف
چون عمل 14-15 ساعت مثل عمل صد عملش میگید؟
بله، یکی از پزشکان عمل 11 ساعت طول کشید. 11 ساعت خورده طول کشید. منم اونجا بودم دیگه، نمیرفتم و من باهاش رفتم، گفتم که نمیشه بری، گفت من یه ساعت میرم، گفتم یه ساعت چیکار میخوام بکنم، من هر چی بخوام میارم اینجا. اون پشت بونه بیمارستان بسات وسط پهن میکنم تو رو به خدا نرو، میترسیدم
اون موقع بسات اینا،
خب بالاخره 44 سالمون بود، شاداب پاتراوت، من گفتم من خودم نیاز دارم پشت بریم، یعنی دیدم که گرفتاره. بعد که اومد گذاشتیم در رو بستیم، گفتیم با تو، انقدر ممنون شد رفت اون تو وایساد کار تموم کرد. خب چی کار باید میکردیم؟ کی به من گفت؟ اون موقع سرکار خانومی که رئیس بیمارستان بود به من گفت،
رفتن و گفتم بیمار تو فقط.
خیلی نه، خیلی زیرپوستی هم نبود دیگه، تقریبا فقط کلمه‌شو نگفت که رفتن اون بالای بساطی پهن کردن. بعد جالب این خانومی که اشاره کرد رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء ما رو سپاه دیگه،
بله،
رئیس بیمارستان اون موقع خانم فاطمه کروبی بوده، همسر مهدی کروبی، بله، از رهبران جنبش سبز و این حرفا. و حالا جالب دیگه، یعنی فکر ایشون رفته به آبدینی گفته که این آقای لازمه یه چیزایی بزنه و اینا تا عمل ادامه بده، شما ببرش پشت اون بسازش،
بساز
و بردن ساختن و
جلا. حواسم هست بهت، آنتراکس زیاد میریتونم، آنتراکس
پشت بوم نمیرم، ولی من زیر زمین دارم. یه ساکت باشید، یه ساکت باشیدمون نشه،
یه ساکت باشیدمون بشه، یه ساکت باشید بریم. خب می واسه حرف بزنیم
دلم تنگ شده، یهو ما رو غافل میکنی شهر.
آره خب یلا
ساکت باشی،
خیلی زود بود.
آره آره، ولش کن ولش کن دیگه نمیخوام. خب بازی پرسپولیس و استقلال هم بودش که پرسپولیس 2-1 برد و اصل قضیه این نیمکت استقلال بود، انقدر اصلا هفته پیش اینو آوردن اونو بردن، ماتزاری و
شب امتحانی شد دیگه
کریمی و بعد این آقای اومد و
بعد مهدی هاشمی نسب گفت من نمیام اگه فیلیس کرد، بعد اصلا هیچ کدومشون نیومدن، یکی دیگه اومد،
بعد این اومد و بعدم دوباره آقای نظری جویباری مدیر عامل استقلال گفته بود که الان این آقای که مال مونتنگرو درسته شهرام اسمش آقای
نمیدونم سخت
یویویچ
هنوز منعقد نشده اصلا مربی
آره تو دهنا اسمش نیفتاده،
فکر کنم هنوز مهمترین بازی فصل و مثلا همون شب بیان بگن آقا بیا
وایس بزنیم، بعد گفته که این تا آخر فصل که هست اگر خوب نتیجه بگیره فصل بعدم هست، اما ماتزاری هم اول فصل دیگه باز گزینه است.
ای بابا اصلا
یعنی یه چیز عجیب،
یعنی استقلال این فصل رو یعنی به عنوان نبایدهای مدیریت ورزشی تو دانشگاه به نظرم تدریس کنن، یعنی بلایی که سر مثلا یکی از پرطرفدارترین تیم‌های تاریخ ایران آوردن در این یک فصل، واقعا به نظرم میگم یعنی باید به عنوان آینه عبرت بزنن به دیوار.
5 تا مربی فکر میکنم دیگه 5 نفر اومدن نشستن ببینیم کتش هنوز ادامه داره،
هنوز ادامه داره، یعنی احتمال داره 2-3 تا مربی دیگه هم میتونن بیان و برن و این حرفا.
بختیاری زاده دو بار
بختیاری زاده، نکونام، موسیمانه، این آقا،
یعنی الان من و تو هم شانس داریم یه ذره. آره تو که به هر حال به علت
من نمیرم نیمکت استر،
به من بگم میرم پول خوب بدم میرم، یه از این که داشت میرفت خونه این بنده خدا. آره. بگو بیا برو وایسا دربی بیار ما رو دربی کن و
این کاری بکن و دیگه بعد
ای بابا.
آره.
ای بابا
دیگه تموم شد،
آقا
بریم
ساکت باشیم،
یه پشت بوممون نشه. خب کار این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره
ما و شما.
تا به زودی. یه کافه که بشه توش سیگار رو از رادیوش بشه باز مرا ببو آسول شنید، یه کافه که توی اون رفقامو ببینم، دور از این همه هیاهو کنارشون